صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فراز بعدی که در متن تحریر قرار گرفته، بل یلحق بهی ایزن علی الاحوط ما یوجد فی جوف السمکه، بل لا تعریف فیه للبایع الا علی فرض نادر. فرع قبل که در جلسه گذشته بحث شد این بود که اگر کسی حیوانی رو خرید و وقتی اون رو ذبح کرد، در جوف و شکم اون سره چیزی قیمتداری، بسته پولی، بسته درهم و دیناری یا جواهری پیدا کرد، اونجا فرمودن اولا یعرف حال البایع، به فروشنده تعریف کنه، و اگر مال او نبود و او نشانی ازش نداشت، اون وقت مال خودشه و علیه الخمس. وجوب التحریف اولا ثم التملک و وجوب الخمس. بله، لا نصاب فی، بحث آخر بود. در اینجا یعنی اگر ماهی خرید و در شکم ماهی چیزی پیدا کرد، اینجا تعریف هم لازم نیست، تملک میکنه، مالک میشود و علیه الخمس. یلحق بهی ایزن، اون چی که از شکم حیوان در میاد، یه موردش هم این چنین، علی الاحوط ما یوجد فی جوف السمکه، بل لا تعریف فیه للبایع، نیاز به تعریف برای بایع هم ندارد مگر در یک فرض نادری که حالا بیان نمی کنن فرضش را. طبعا در این عبارت هم سه حکمه: یکی عدم و وجوب تعریف، دو تملک، و سوم این که یجب علیه الخمس. در متن عروه هم همچنینه، به اضافه وجوب تعریف تملک و خمسش رو فرمودن، در مورد تعریف هم مثل صورت قبل ما یوجد و من جوف دابه قائل به وجوب تعریف شدن. حالا چه باید گفت و دلیل بر این مسئله چیه؟ در مورد دابه و مسئله قبل خب یه روایت داشتیم، محور کلام ابتداءً اون روایت بود و اون چی که از او استفاده می شد یا چیزی خارج از آن به ادله دیگر. در مسئله سمک روایتی نداریم، ولی خب حالا نمی دونم، من تو ذهنم از قدیم الایام جوانی این که فلان کس فلان زمان یه ماهی خرید، توش این چنین دست آمد، این چنین شد، ولی او مشتمل، نمیدونم اصلا روایت هست یا داستانه و آیا مشتمل، ظاهرم در هر حال مشتمل بر حکمی نیست به جریان فی واقع. در این مسئله باز هم بیشتر بهره‌برداری از همون روایت قبله، روایتی که مربوط به دابه بود. حالا عنایت بفرمایید، چیزی که از شکم سمکه بیرون میاد دو جوره: یه وقت اجناسی که سابقه مالکیت داشته، مثل این که درهمی، دیناری، چیزی به مناسبتی تو دریا افتاده بوده و یک ماهی اون رو بلعیده، وقتی میاد بیرون و میبینه، خب بالاخره میبینه که این سابقه مالکیت داشته، یک کسی مالکش بوده، و یه وقتیست که نه، از اجناسیست که در خود دریا به وجود میاد، خلقت میشه و ارزنده و قیمتی میشه، مثل لؤلؤ مثلا، مثل زبرجد، زبرجد که حالا بیونه، مثل لؤلؤ و امثال اینها که از خود دریا برداشت میشه، مرجان و امثال این. ابتدا این دو نوع رو داریم. در مورد نوع اولش که سابقه مالکیت دارد، که در حقیقت کار مشکل تره، خب این مالکی داشته قبلا، آیا من میتونم بدون شناسایی اون مالک تملکش کنم یا نمیتونم؟ آیا باید معرفی بکنم یا نه معرفیش لازم نیست؟ به چی معرفی کنم؟ به بایه یا غیر بایه؟ در مورد غیر بایه میگیم دلیل لزومی نداره، به دلیل همون روایت مصحح میری، در مورد چیزی که از بطن یک شتر یا گاو در اومده، او گفت عرف حل بایه، از همون گفتیم فقط به بایه لازمه. اینی که بعضی ها گفتن به بایه این و مالکین قبل، گفتیم نه، روایت یدل علی خلافها، چند نه از اونها غمزه عین شده و از همینجا گفته شد فقط للبایه نه غیر او. حالا وقتی در اونجا برای غیر بایه لزومی نداره که تعریف بشه و سراغ اونها برند، در مورد سمکه هم به طریق اولا همچنانه. بنابراین یدل بر این که، یعنی همون روایت، مالکیت مالکین قبلی لوکان در اثر این حادثه‌ای که واقع شده و به این شکلی که پیش آمده، این ساقط شد. به خصوص این که در مورد ماهی، اینی که حالا این مال مالکین قبل باشه یه احتمالات ضعیفه، ماهی تا اون آخرین لحظه‌ای که به دام نیفتاده، در طور صیاد قرار نگرفته، اصلا مالکی نداشته. بله حالا ببینید، مالکی نداشته، بنا به خلاف دابه که نه، دابه از روز تولدش مالک داشته، اصلا در ملکیت شخصی به دنیا آمده. بنابراین احتمال مالکیت مالکین دیگر نسبت به این ضعیفتر از دابه. وقتی در دابه اون روایت دلالت کرد بر اسقاطش، از همون روایت استفاده می کنیم در مورد سمکه هم به طریق اولا. باقی میمونه قضیه خود مالک قبلی، اون ماهی فروشی که الان امروز من این ماهی رو از او خریدم. این احتمال که این طلا و نقره مال او بوده و این ماهی تو دریا بلعیده، با این احتمال که مال دیگران بوده، آیا تفاوتی میکنه؟ اقواییت و اولویتی داره؟ ماهی تو دریا بوده و این سیف کرده آمده و من فروخته. این آقای صیاد هم که عهد من الناس، این درهم یا دیناری که الان در بطن داب به قرار گرفته، هیچ گونه ارتباط خاصی، هیچ گونه اضافه بیشتری نسبت به این مالک، این داب سمکه، این صیادی که امروز یا دیروز صید کرده، به خصوص اون زمان های که حالا یخچال و سابقه، بله هم وقتی که صید کرده همون وقت هم مرده دیگه، به محض صید مردنه، اون وقت که دیگه نمیتونسته در دست صیاد چیزی رو ببله. بنابراین نسبت این شخص با این درهم و دینار با نسبت سایر افراد صیان، وقتی نسبت به دیگران اون روایت دلالت کرد بر این که لایجب و تعریف، همون حالت برای خود این صیاد فروشنده ماهی هم هست. بنابراین نسبت به او هم لا یجب التعریف. بله، اینجاست که این استثناء در کلام واقع شده، الا علی فرض نادر. مثلا فرض کنید نه ماهی رو از دریا نگرفته، ماهی پرورشی تو یک حوضچه اختصاصی از اول که تخریزی کرده در اینجا به وجود آمده، در اینجا رشد و نمو کرده، در همین محدوده. حالا این سکه از کجا تو دهن این افتاده و بلعیده؟ ممکنه مال مالک همین حوضچه ها و همین به اصطلاح ماهی و همین تشکیلات باشه، ممکنه کسی از رفقاش دیگران اینجا بازی میکردن، عبور میکردن، دیدن میکردن، گردش میکردن، از اونا افتاده باشه. یا نه خیلی وقتا میان وقتی کنار یه حوضی گاهی اوقات به اصطلاح برای تفریح اصلا عمدن یه سکه رو میندازن اونجا توی این آب برای اینکه آیا این پیداست یا پیدا نیست. مثلا توی یکی از شهرهای ایتالیا یه حوضچه ای هست و یک فواره ای، اونجا اصلا مرسومه هر که میره اونجا یه سکه ای تو اون حوضچه بیاندازه. حالا ماهی که اینجا به وجود میاد، این احتمال هست که مال مالکش باشه، گرچه احتمال هم هست مال دیگران باشه. اون وقت اینجا بگیم در حد همون روایت همیری نسبت به مالکش یجب التعریف. اینجا میشه بله مساوی با اون حیوانات دیگر، تفاوتی با اونا نداره. نتیجه این که در این فرض، یعنی اینجایی که مالی که پیدا شده از چیزهایی که سابقه مالکیت دارد، این میشود مثل همون دابه، با این تفاوت که احتمال این که من البای ضعیف و لا یعبه به که سایر الناس الا فی فرض نادر، ولذا اینجا عبارت فرمودن بل لا تعریف فیه للبای هم الا علا فرض نادر. این در صورت اول که ما یوجد من جوف دابه علیه آثار الملکیه از این قبیلش. و اما صورت دوم، نه چیزی که از شکم دابه پیدا می شود از به اصطلاح بله. حالا یه این قلت و قلت در اینجا هست تا برسیم به صورت دوم، که آقا نسبت به بایه یه خصوصیتیه، بالاخره بایه ای که از دریا این ماهی رو گرفته آمده به من فروخته، قبل از فروش و تحویل به من ید بر این ماهی داشت و در نتیجه اون چم که مورد در جوفشه مورد یدشه و از این نظر سابقه ید اقتضا میکنه که مال او باشه، برم تحویل او بدم. بله اگر او گفت مال من نیست، اون وقت بله بشه مال من و بتونم تملک کنم. مقتضای ید به ما این که این بای قبلا بر این ماهی ید داشته، پس ید بر این جواهر، بر این درهم و دینار داشته است، اینه که ابتدا به او تعریف کنم. جواب این مطلب این است که ید یعنی چی؟ اون یدی رو که میگیم اماره ملکیته، بله قاعده ید لولا ذالک لما قام للمسلمین سوق، اساس داد و ستد است، مبنای همه عقلاست، مورد تأیید شارع هم واقع شده. قاعده ید، قاعده ید یعنی که خود ید معناش چیه؟ خود ید کلمه اصطلاحی است. وقتی میگیم فلان کس فلان کار در دستشه، فلان جنس در دستشه، فلان میل در دستشه، یعنی در اختیار اوست، یتصرف فیه با یشا، مورد استیلا و امکان تصرف اوست. معنایی از اینه استیلا به نحوی که براش قابل تصرف باشه. و در این گونه موارد که مال شکم ماهیه و مالک قبلی اصلا اطلاع نداشته و الا این ماهی رو نمیفروخ، در اختیار او نبود اون چی که در شکمش، اونی که در اختیارش بود خود ماهی بود که کان مالک الله. البته ماهی به اجزائهی، اون اجزایی که عرفن از اول وقتی ماهی رو تصور میکنه اون اجزا هم همراهش تصور میکنه و استیلای بر ماهی استیلای بر همه اونا هست. اما چیزی رو که اصلا ازش وجود از وجودش اطلاع ندارد، از جاهایی هم نیست که بگیم یه وقتی مالک این پول رو اینجا گذاشته باشه، مخفی کرده باشه، مستتر کرده باشه، پنهان کرده. اینجوری نیست معمولا. حالا یه دولابچه یه توی خونه اونجا اینجور چیزا پیش میاد، اما در مورد شکم ماهی که این چنین نیست که کسی عمدن اونجا رو برای حفظ قرار داده باشه، به خلاف بحث کند که غالبا قبلا میگفتیم در کند از اول اونجایی که گذاشته شده مال مدخور فلعرض مدفون فلعرض معمولا اینجور هست که میذارن، ولو این که الحق نابهی اونجایی هم که نه سیل اومده برده، ولی بالاخره اون وقت یه مال رو یه جایی گذاشته، اون به وسیله مالکش اونجا قرار داده شده، نسبت به او ید داشته، تصرف داشته، استیلا داشته و به استیلاء او در اونجا قرار داده شده. و هازا به خلاف ما یبلغه السمک، اون چرا که ماهی میبلعه او به استیلاء او نبوده. حالا به نحوی زا انحف در به استیلایم در بحر ازش زیایع شده، حالا غرق شده، کشتی چنین شده، چنان شده، امثال اینها چیزی نبوده که اونجا ذخیره کنه. بنابراین نه اینجا ید صدق نمی کنه تا یک نوع اولویتی برای بایع قبل ایجاد بکنه تا لازم بشه تعریف و شناسایی او. بله خبر نداره، بالاخره این ماهی خورده چه میدونه، این در اون نگذاشته توی شکم ماهی ده. بله خب خبر نداره، بحث همین ندونستن رو میگیم، میگیم به همین دلیل شما ندونستن رو میگید به دلیل ندونستن، میگم ندونستن به دلیل ندونستن تو اینجا نه نه. حالا اون رو عرض میکنیم که به زر بحث بنده ید نسبت به اونی اون بحث حیازت، حالا میرسیم در بحث حیازت اون، در اینجا اشتباه نکنید بنده.
اگر
یه
برای این باید نماشه استیلا برای اون
نماشه،
بعد مشتری هم
نخواهد بود. خب مشتری رو باز کرد داری میبینه، حالا تو یدشه به معناه الحقیقی، نه به معناه کنایی فلسفی، کناییش به طریق اولا. نه حالا بنه حالایی که وجبه پیداش کرد شکم ماهی رو باز کرد و دید حالا میشه مالک. بله قبل که مالک نبود.
بله
بله واسطه خرید، یه وقتی واسطه نداره از خود صیاد خریده، یه وقتی نه واسطه هم برش گذاشته باشه. بله اون واسطه هم ید نداشته، اونی که برش ید پیدا میکنه همونیست که این رو باز میکنه شکمش رو و میبینه و در اختیارش قرار میگیره، فقط اینه که الان ید داره. و اما قسم دوم، اونجایی که چیزی که مییابد از چیزهایی که در خود دریا به وجود میاد، اینها ذاتن خودش از مباهات اولیه است، ذاتن مباهه. حالا در بحث بعد انشاءالله اگر کسی در دریا فرو رفت و قوس و اینها رو به چنگ آورد علیه الخم، در مالکیتش بحثی نیست، یملکه نیازه به تعریف به هیچ کس هم نده، تعریف به کی بکنه، این اصلا در اونجا خودش به وجود آمده، اولین دستیست که برش قرار میگیره، مالک سابقی نداره. ولذا کفا در مالکیتش اصالت الاباحه، و طبعا اصالت الاباحه میگه تعریفی برای کسی نداره، بدون تعریف و اعلان و شناسایی برای هیچ کس این مالکون. اینجا
من
چه نفهمیدم؟ نه نه
بله.
حالا این مراحلش رو باید عرض بکنیم. نه دسته این که تو شیگمش نمیره، اون کسی که طباخ باشه که تو شیگمش نمیره. نه این فرض نکنید. شما های عزیزی اصلا ما این ندیدید، راضی به این بحث سمکه فکرش هم نکنید. ما هایی که ندیدن این چی، حالا هم هر جا ببینن اصلا بعدشون میاد نمیخورن یه هم بیاد. در اینجا یه بحث نسبتاً دقیقی هست، میشه عنایت کنید. مرجان، لؤلؤ، اینها متولد شده از خود دریا، منتبع از خود دریا. طبعا ماهی که در دریا به وجود آمده، حالا ماهی های درشت به خصوص، کثیراً ما اینها رو میبلعن و در شکمشون قرار میگیره. مالکیت شخص خاصی رو قبلا نداره، اما صیاد رفته او رو صید کرده. خود ماهی هم قبلا مال کسی نبود، اما صیادی که اون رو صید کرد شد مالکش. به چه دلیل؟ به دلیل حیازت. چون حیازت کرد این ماهی رو. آب دریا مباح اولیه، اما اگر شما رفتی یک کوزه، یک آفتابه، یک ظرف آب دریا برداشتی، شما میشی مالک این آب. اگر کنار دریای حوضچه چندی مقداری از آب دریا رو راه دادی به اون حوضچه، آمد تو اون حوضچه شما، شما میشی مالک این آب. و همچنین این مباحات اولیه، راه مالکیت این حیازت. وقتی حیازت کرد میشه مالک. صیاد این ماهی رو حیازت کرده و شده مالک. اون وقت اینجا بگیم در اون وقتی که حیازت کرده، این جواهر هم یا این لؤلؤ هم در دلش بوده و نتیجتاً اون رو هم حیازت کرده، پس اون صیاد شده مالک بالحیازت. خود صیاد شده مالک بالحیازت. حالا که او نکشت و شکمشو باز نکرد که ببینه چی داره، حالا که من باز کردم میفهمم این مال اونه، پس باید برم اصلا تحویلش بدم، بشناسه یا نشناسه، ناشون شناختنم درش مطرح نیست، اصلا مال اونه. طبعا صیادم اینو شناسایی خاصی نداره روش، چون قبلا ندیده، نمیتونه نشونیشو بده، کوچیک، بزرگ، درشت، ریز، سبز، سرخ، نه هیچ نشونی هم نداره، ولی نشونی نمیخواد، اصلا مال اونه. مثل که خود ماهی مال او بود، چطور نمیشه اون ماهی رو ازش قصد کرد؟ اینی هم که تو شکم او قرار گرفته مال خود اونه. این اشکالیست یا بیانیست که مرحوم علامه در تذکره داره و میگه لابد این که اول بده، یعنی اصلا تحویل بده این را، معاف الجوف را، به اون صیاد. در مقابل این اشکال گفته شده تعبیر اینه که من و صدق الهیاز به نسبت الاما فی الجوف لتقومها ها بالالتفات والقصد و صدق الاستیلا و هو منفی فی الهیاز تبعیه. گفتن نه، اینجا ماهی رو حیازت کرده و شده مالک، اما اون چرا که در جوف ماهی است حیازت نکرده و مالک نشده. من و صدق الهیازه نسبت به اون چی که در شکمشه، لتقومها ها، برای اینکه حیازت قوامش به قصد و التفات و صدق استیلائه و در این مورد منفیه، چون نمیدونسته، توجه نداشته، پس قصد نکرده، پس بنا استیلاء بر او پیدا نکرده. از این جهت نه، این حیازت نسبت به این شخص صیاد موجب مالکیت اون چی که فی جوفه نمی شود. این بیانش که آقایون دارن، مرحوم آقای خویی هم روی این بیان کنه تکیه فرمودن. عنایت کنید. ما در اینجا عرض میکنیم در اینجا دو مطلبه، یکی حیازت، آیا یصدق الحیازه ام لا، حیازت صدق میکنه یا نمیکنه، این یه مطلبه. یه مطلب این است که کسی که چیزی رو حیازت کرد به محض حیازت مالک میشه یا نه ملکیتش نیاز به قصد تملک دارد، بنای بر مالکیت بگذاره قصد کنه تملکش را تا بشه مالک، ولا هر حیازتی موجب مالکیت نمیشود. فرض کنید پرنده در هوا میپره، جزء مباحات اولیه است، اومد نشست روی شاخه یک درختی تو یک منزلی، الان شد در محدوده اون منزل، حیازت شد در محدوده این منزل، آیا این مالک میشه یا نه در صورتی که قصد تملک کنه؟ احیانا این پرنده در اثر یک عارضه ای که الان خود به خود براش پیش آمد از شاخه درختم افتاد زمین رو کف حیات، آیا فوری مالک این خونه مالکش میشه؟ بعد در قصد تملک حیازت شد، الان در اختیارشه، هوش هم افتاده و راحت هم میتونه برای برش داره و سلطه و استیلا هم برش داره، اما این بلافاصله به صرف وجود آمدن این حالت یملکه. بله آقا، حالا بفروشه مسئله چیه و حالا ببینیم بحث خود صدق حیازت یه مطلبه، تملک بالقصد مطلب اخرى. در عبارتشون اینجور واقع شده که اینجا لایستق الحیازه لتقومها، این تقوم حیازت بالالتفات والقصد و صدق الاستیلا، آیا واقعا در صدق حیازت این چنینه؟ حیازت به معنای شموله، از اونجا گرفته شده این کلمه، آیا در صدق حیازت این خصوصیات درش دخالت دارد، قصد و التفات و امثال ذالک، یا نه در صدق حیازت نیست، در حصول تملکه، مالکیتش نیاز به این قصد داره. بله اگر قصد نداره، حالا مثلا حوضچه ای داشت کنار دریا، آب دریا یه خود طغیان کرد بدون اینکه این راه باز کنه، شبم تو خونش بود، آب باز شد به این حوضچه و آمد حوضچه پر شد، این الان حیازت هست بلا اشکال، صبح که میاد میگه الحمدلله حوضچه پر شد و اینجا در اختیار منه، نیاز به هیچ کاری یم ندارم، اما اینجا هنوز نفهمیده مالکون، اینجا حیازت هست اما مالکیت نیست، مالکیتش وقتی است که قصد تملک بکنه. حالا ببینیم اجازه بله اشکال نداره، حالا میگیم اشکال نداره، حالا عرض اجازه. نه این لا دلیل علیه، نه این لا دلیل علیه، لا دلیل بر این که بدون قصد خود به خود بشه این مالک، نه نمیشه، اصلا مالکیت برای یک انسان جبرن و بدون قصد حاصل نمیشود مگر در عرف، ولی انسان برای خودش آزاده، نمیخواد یک چیزی مالک باشه، لذا در هبه میگید قبول میخواد، اگر قبول نکنه مالک نمیشه، نمیخواد مالک باشه و حوصله‌شو نداره، به عوارض دادنشو گرفتاری های مالیاتش نمیارزه، نه نه، هر بلا منازعی که مالک نیست، نه نه، هر بلا منازعی که مالک نیست مال عمومیه، میان برمیدارن میبرن، منازع نداره. یه وقت یه مالیست که خیلی به اصطلاح مشابه زیاد داره، منازع نداره. خب این هم یه فرش میشه، این تأیید نشد البته، یه مثال زیادی بیشتری شد، مثال بیشتری شد. بله، نه قصد تملک نکنه، همون وقت که دید اینجا پاش شکسته افتاد، درمانش کرد و بعدم رهاش کرد، از اولم قصد تملک نداشت.
این یعنی
حالا ما هنوز کرده که نه، حالا این دو تا بله چه فرق میکنه؟ عمده اینه که در هر جا حیازت حاصله. چرا؟ نخه بلخه، اون آب خودش راه آب رو باز نکرده. فرض مثالمون اینه، گفتم آب دریا طغیان کرد، موج زد ریخت تو اینجا، خودش راه رو باز نکرده بود. بله، برای اینکه بعدن بره آب حیازت بکنه، برای اینکه بعدن آب بهش باز بکنه، ولی این کار رو نکرده بود، خود به خود شد. یا اصلا حوض نکنده بود، کنار دریا یه زمین چالی داشت که تو اون زمین احیانا زراعت هم میکرد، آب موج زد اون چالش رو پر از آب کرد. اینا همه از یه قبیله تفاوته. اینجور موارد اون چرا که نداره قصد تملکه، اون وقت میتونیم بگیم قصد تملک شرطه، چون لا دلیل کفا درش، لا دلیل بر تملک این مباهات بدون قصد. اون چرا که ادله اقتضا میکنه اونجایی که قصد تملک کرده باشه، و همین قصد که دلیل نداریم یبقا بر مباهیت اولش. لذا نسبت به اون چه که در شکم ماهی هم هست این چنینه. بعضی از آقایون بزرگان این بیان را حالا با این تکمله و توضیح کرد کردیم هم منکر میشن، میگن نمیشه اینو گفت. به قول آقا اگر کسی به اصطلاح ماهی رو حالا قصد کرده بود، ماهی کسی رو، بعد هر چی که از شکمش در آورد مال خودش، میگه نسبت به اون مافل بطنش ضمانت نداره. دره جوهره ای امثال اینها پیدا کرد، اینا ضمانت نداره، و ظاهر عدم الالتزام به تعبیر میکنن، کنه مثل که این مطرح نشده، قول به عدمش رو هم به اصلا نمیتونن قاطعان نفی کنن، و ظاهر عدم الالتزام به. ما عرض میکنیم جمع بین این دو حرف به این میشود که که حیازت قصد میخواد، اما قصد اجمالی کفایت میکنه. کما این که اگر رفت یک زمین مباهی را، یک زمین موات مباه بالاصاله ای را حیازت کرد، احیانا مثلا حالا در اونجا گفتیم تعمیر کرد و دایر کرد، مالک این زمین میشه به مافیها، در حالی که نمیدونه تو این زمین چی هست، معدن هایی که در این زمین هست، به تبع همین مالکیت مالک میشه، در صورتی که نمیدونه، ولی به همون قصد تبعی، یعنی اون چرا که در اینجا هست از اول اینجوری داره که همه اینها رو مالک بشه، و این اختصاص به اجزای اصلیه شکم ماهی نداره، بلکه هر چیزی که در اینجا هست به اصطلاح مالک هست. تا اینجا هم میپذیریم پکنده که اون صیاد در اثر حیازت ماهی مالک شده نسبت به مافل بطن هم، ولی اون وقت از همینجا یه نکته دیگر استفاده میشه. اگر برای تملکش حیازت اجمالی کفایت میکند ولو ما عدم العلم، اون وقتی هم که داره میفروشه همین مجموعه رو میفروشه، به مجموعه، به ما فیه من الاجمال، چه اجزای اصلیش چه غیر اصلیش. اون وقتی که داره یک ماهی رو میفروشه نمیگه فقط پوستش، نمیگه فقط گوشتش، هر چیز هست همش رو داره میفروشه. میگید قصد اجمالی برای حیازت کفایت میکنه، پس قصد اجمالی در بیع هم کافیه. و از این جهت بگیم در اثر بیع اون چه که موجود بوده منتقل شده به خود این مشتری، حالا خود مشتری الان این مالکشه. ولذا اگر این ماهی دو سه دستم برش گذشت، این مشتری به مشتری دیگر، این مشتری به خریدار دیگر، بله هم در طول این ایادی منتقل میشه به اون یدی که الان مالک ماهیه، یملکهو و ما فی جوفه. و نتیجتا در این مورد هم نیاز به تعریف به بایع قبل نداره، تو بایع فروخت به اون چی که هست هر چی که هست. بله البته نضیف و الی ذلک که بودن اینجور چیزها که از اشیاء و مواد اولیه خود دریا به وجود میاد در شکم ماهی هایی که صید میشه غیر و عزیزه، اینا زیاد اتفاق میفته. از این جهت چند نه بنای عرفم بر اینه که این ماهی رو که میفروشه به مافیاها دیگه بعدها نمیاد بگه حالا چیزی توش بود یا نه، و الا هر مالکی باید مواظب باشه به چی داره میفروشه، خریداراشونو یکی یکی اسمشونو بنویسه، آدرساشون هم ثبت کنه تا بعد بره سراغش بگه ببینه چیزی از تو شکمش در اومد یا نه، یا نه مثل خربوزه‌های مشهد اول شکمشو پاره کنه بعد بفروشه که نکنه یه چیزی توش باشه. خب حتما فقط این کار اصفهانه، من جای دیگه که ندیدم. ما هم یزدی هستیم دیگه، خودمون اول گفتیم. طبع امون رو رها نکرد، طبع رها نکرد. بنابراین روی این بیان بله بله اگر از نظر این گونه مواد درش پیدا بشه این همین حکم رو داره، اگر از اون قسم اول درش پیدا بشه و احتمال بدیم تو همین قسمت افتاده باشه اون حکم قسم اول رو داره که قبلا بیان شد.
در مورد
بقره اینا هم
یه
نه، چون اون یه همچی چیزی در مزان نیست. اینی که در شکر نه در ماهی، اینی که اضافه کردن برای در ماهی متعارف خیلی وقتا اتفاق میفته، ولذا این قصه اجمالی درش پیدا میشه. این بحث در رابطه با عدم و وجوب تعریف در این مسئله برخلاف مسئله قبل، پس بگیم اینجا تعریف لازم نیست و هو الازهر. بحث قیاس نیست، بحث خمس هنوز نکردیم، بحث خمس رو نکردیم تعریفه. ما فعلا بحث این بود که نسبت به این دره، نسبت به این لؤلؤ، نسبت به این باید تعریف بکنه یا نه، بحث این بود. حالا از اون چی گذشتیم داریم میخواییم وارد بحث دوم بشیم. نه ما طابقا نه، فقط از ذره وجوب تعریف چون تو اون روایت بود یعرف حال بایه، از اون قضیه که از خودش استفاده کردیم غیر بایه لازم نیست، بایه لازمه، اون وقت بگیم اینجا هم بایه لازمه یا نه، اضافه کردیم اینجا غیر بایه لازم نیست به دلیل اولویت نسبت به اون روایت، نسبت به بایه لازم نیست چون لا فرق بینه و بین سایر الناس. شما گم میکنید یه مرتبه بحث کنید. در اونجا چیزی نداریم این چیزی. در مورد ببینید امثال اینا، اینایی که سابقه ملکیت نداره اوناست که از دریا در میاد. اگر از دریا در آمده و این گاو که نتونست بره تهی دریا ببلعه، که اگر بلعیده این روی زمین بوده، روی زمین بوده پس کسی از دریا قوس کرده بوده و گرفته بوده، میشه سابقه ملکیت، ولو همین جنسه، ولی نسبت به بلعه او با سابقه ملکیت میشه. تفاوتش تو این نسبت بلعه او با سابقه ملکیت میشه. حالا هم تعریف که گذشتیم، میریم سراغ این حالا این چی که درش پیدا شده، حالا تعریف بکنه نکنه، لب یعرف ها چنین، مالکیه، ملکیتش، ملک للواجد، اونی که یافته به دلیل همون روایت همیری به طریق اولا، او گفت وقتی بایه نشناخت فل واجده، وقتی اون چرا که از شکم حیوان دابه‌ای بیرون میاد چه سابقه ملکیت داشته، وقتی بایه نشناخ لمالکه، در اونی هم که اینم یه حیوان، حالا به این شکل بحث سمک در واقع مثل سایر دوابه، الان در فرع قبل میگیم و کذا سایر دوابه چنینی، سایر حیوانات، اینم فقط اینی که سمکه رو جدا کردند برای خاطر این خصوصیته که چه بسا چیزهایی درش یافت میشود چه اصلا سابقه ملکیت ندارد، این مخصوص سمکه است، ولذا مثال رو جدا، یعنی فرع رو جدا متعرض شده، و الا از اونی که سابقه ملکیت داره مثل حیوانات دیگری، حالا هم از نظر این تملکش مثل حیوانات دیگره، همونطور که روایت همیری گفت وقتی مالکی نداشت مال خودش، این از اول مالکی نداره، پس یدل علی ملکیته. و اما این که یجب و فیه الخمس، بله ماهی هم قصد کرده باشه، اونم لمالکه، فقط ضامن خود ماهیه، دلیلی برش نداریم برخلافش. حیازت به نحو الاجمال در قف، اون حیازت باعث شد به نحو الاجمال قف کرده، پس مالکش شده، منتقل به بعدی نشده. و اما این که فیه الخمس، در بحث قبل گفتیم در اون دابه هم روایت خمس رو نداشت، بلکه ظهور داره این که لا خمس فی الا جای بیانش بود که امام بگه فله ها و فله ها، فانت اولا به ها رزق و رزقت الله، ولیکن عد خمسه، ایش کلمه خمس اونجا نفرمود، جای بیانش بود، اطلاق مقامی یک تزی که خمس نداشته باشد، ولذا گفتیم بله از باب کنز یا قوس یا امثال اینا، نه اینی که الان فیه الخمس نه دلیلی نداره. بله از این نظر که من الفوائد والغنائم، عموم فوائد یشملهو، از این نظر فیه الخمس، حالا بگیم آخر سال لو فر زیادته عن المعونه یا نه مطلقا، حالا اون بحثی که اون روز اشاره کردیم، بحث فیه یعتی که آی استثناء المعونه در تمام ارباح مکاسبه، در عموم فوائده یا نه در عموم فوائد نیست، در بعضی شرط در بعضی دیگر نیست، این بحث موکولون، در هر حال خمس یتعلق به، اما نبه ما انهو کنزون، نبه ما انهو مثل کنز و معدن همین الان باید خمسشو بده، نه جزء عموم درآمد و فوائد و غنائم، و از اون نظر متعلق خمس واقع این شود. بله خب بعد معونی سنه بده داریم چی میگید، خیلی زحمت کشید. بعد آخرین جمله، بله آقا، بله جزو او گفتن نداره، اگر رفت مازاده بر سنه باشه اون اشکالی نداره، متوجه نشدم، من عرض کردم به خصوصه ندارد، بله به خصوصه ندارد به دلیل سکوت روایت اطلاق مقامی، اما لا ینافی که من باب ارباح مکاسب خمس داشته باشه، بعدم اونت استن و همین دیگه، بحث قبلم در اون ما یوجد اون شدی همین جوری که نداره، حالا باب سه دفعه اقرار کردیم که نه از این باب نداره. بل الاحوط الهاق غیر السمکت و داب من الحیوان بهما، اختصاص نداره به سمکه و جزور و بقره. اونی که در روایت بود کم نه جزور و بقره، الهاق غیر سمکه هم حالا الهاق کردیم گفتیم، الهاق غیر سمکه هم سایر حیوانات هم همچنین، حالا انواع حیواناتی که ممکنه بیاد برای ذبح و از گوشتش استفاده بشه یا نه، مثل این که بده آهوی صید کنه خب تو شکم آهو چیزی پیدا کنه، اینم مثل دابه میمونه، برای اینکه آهو هم ممکنه تو بیابان مال قبلی کسی رو بلعیده باشه و اونی که درش اتفاق میفته سابقه مالکیت داره. کل این حیوانات هم همچنین. در رابطه با اینها عرض میکنیم یه سریش رو خود روایت شامل میشه. این روایت جزور و بقره دو تا نقل داره، یه نقل به اصطلاح فقیه، یه نقل تهذیبه یا کافی. این نقلی که جزور و بقره داره ذکر شده اون هیچی، اما نقل صدوق میگه جزور بقره شات او غیرها، اما خب موردش اینه که اشترال الازاهی، خرید برای قربانی، حیوانی رو که میشود قربانی کرد حالا هر کدوم باشه مشمول خود روایته، نیاز به الحاق به اینا نداره، خود روایت یشمله او در طبق نقل فقیه ان رجل اشترا جزورن او بقرتن او شاتن او غیرها للعزاهی، بلکه باز توسعه داده او غیرها، حتی برای غیر قربانی حیوانی رو خرید و ذبح کرد، این چنین شد و این چنین است. امام خودش چنده خود روایت اطلاق داره و همه اینها رو شامل می شود، مثل این که حالا مثلا از صحرا به اصطلاح بزنه حیوانات صحرایی رو و گاو صحرایی نمیدونه خوش صحرایی امثال این گونه چیزها، ولو حیوانات حرام گوشت او غیرها للعزاهی او غیرها برای قربانی، حالا عزاهی شاید اهم باشه اینجا به معنای اهم، یعنی برای زر برای تلکیه، یا نه غیر اینها ممکنه حرام گوشتم باشه ولی میخواد ذبحش کنه برای اینکه از پوستش استفاده کنه، پوستش بشه پاک، از پوستش خواهد استفاده کنه، ببینم زیادی اتفق. اینجا هم عبارت روایت خودش شامل میشه، پس الحاقش نسبت به بحث دیگری نداره. و اگرم تردید داشته باشیم خب بله اینها یه به القاء خصوصیت بهش اضافه میشه، اونجا تعبیر یلحقس به القاء خصوصیت. و اما در حیوانات بحری خب ما بحث کردیم درباره سمکه، سمکه که تو متن روایتی که نبود، صرفاً کل بحث سمکه، اونی که در شکمش پیدا میشه مالکیت قبل داره مالکیت قبل نداره، تعریف نیاز نداره، بعد یملک ها به دلیل اینکه از مباهات اصلی هست، این حکم وفق قاعده، این حکم قاعده ای بود، کلش کلمه سمکه نداشتیم که حالا بشه ملحق. نه، این بحثی که درباره سمکه شد در حقیقت باید گفت یشمل جمیع حیوانات دریایی را، هر جور حیوانی رو از دریا صید کرد چه برای اینکه گوشتش حلال باشه یا نباشه، هر جوری که باشه اگر وجد فی جوفها یه همچین چیز قیمتی، او همین حکم رو داره و این نیاز به الحاق نداره. عموم خود بیانات گذشته چه بر اساس قواعد بود یشمل سایر موارد حیوانات دریایی رو هم کلها، بنابراین اصل مطلب تامون، ولی حالا در حقیقت این خدشه روی تعبیره که یلحق بها، نه قسمت اول روایت خودش شامل میشه، قسمت دوم هم روی قاعده بود و همون قاعدهی که در سمک بحث کردیم اینجا هم هست، پس بنابراین این موارد هم منع کرد، نباید از اول گفت حالا حیوان جزور یا چنین یا سایر حیوانات و کذل حیوانات البحریه. این بحث تمام، انشاءالله بحث بعد الرابع القوس انشاءالله.